سلام بیننده گرامی، بعد از هفت روز بار دیگه با تقدیم برنامه روز هفتم در خدمت قرار داریم و مروری داریم بر رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان. فرمت مسکو، سفر وزیر خارجه طالبان به چین، بعضی تغییرات در سفارت‌های افغانستان در خارج از خبرهای داغ هفته در افغانستان بود. اما موضوع مهم دیگه که شاید در هفته‌های آینده هم شامل اخبار مربوط به افغانستان و افغانها باشه و به زندگی تقریبا 2 میلیون هموطن تأثیر مستقیم داشته باشه، هشدار جدی حکومت پاکستان است که گفته که زیادتر از 1,700,000 پناهنده افغان به اجبار و به زور از پاکستان اخراج میکنه. وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان سرفراز بوکتی این هفته اعلام کرد که با پناهنده ها تا آخر ماه اکتبر مهلت داده شده که از پاکستان خارج شوند، در غیر از او با استفاده از زور از کشور بیرون رانده میشن. با اساس ارقام ملل متحد 1,300,000 افغان با عنوان پناهنده و ریفیوجی در پاکستان راجستر شدند که از او جمله 880,000 سند قبولی دارند و اجازه اقامت در اختیارشان است. یعنی چیزی کمتر از 500,000 پناهنده در جمله اجازه رسمی اقامت ندارن. اما حکومت پاکستان میگه که علاوه از اینا 1,700,000 افغان به صورت غیر قانونی در پاکستان هستند. ظاهرا اختیار پاکستان متوجه امی 1,700,000 پناهنده است، ولی تعداد میگن که از گفتار مقام های پاکستانی فهمیده شده میتونه که اونا حتی قصد دارن که پناهنده هایی را که اجازه اقامت هم دارن به شکل اخراج کنن. با این که مهلت حکومت پاکستان به پناهنده های افغان تا آخر ماه اکتبر است که تقریبا 3 هفته وقت به او باقی مانده، اما به اساس گزارش ها سلسله دستگیری پناهنده های افغان نه تنها که خلاف وعده متوقف نشده، بلکه حتی وسیع‌تر و جدیتر هم شده. سفارت افغانستان در اسلام آباد که زیر نفوذ حکومت طالبان است ضمن یک اعلامیه گفته که در روزهای اخیر تقریبا 1,000 افغان در شهرهای مختلف پاکستان دستگیر شدند. در اعلامیه گفته شده که در بین اونا 480 نفر، یعنی تقریبا نصفشان، کسانی هستند که اسناد قانونی اقامت در پاکستان در اختیار دارند. به اساس اعلامیه 4 پناهنده افغان بعد از دستگیری به شکل مرموز وفات یافتند که اجساد این 4 نفر به اقاربشان سپرده شده. در اعلامیه از این 4 تن نام هم گرفته شده: فرید الله، امان الله، ولی و درویش. حکومت پاکستان تور وانمود میکنه که تصمیم برای اخراج پناهنده ها به خاطر جلوگیری از حملات تروریستی در پاکستان صورت گرفته. در پاکستان در روز میلاد پیامبر اسلام 2 حمله، یک حمله انتحاری در بلوچستان و حمله دیگر در ایالت خیبر پختونخوا در مساجد صورت گرفت. در بلوچستان که حمله باعث فرو ریختن مسجد شد زیادتر از 50 تن و در خیبر پختونخوا حداقل 5 تن کشته شدند و شمار زیادی زخم برداشتند. وزیر داخلی پاکستان به صورت مشخص از سهم داشتن افغانها در این 2 حمله یاد نکرد، اما گفت که در جریان 2 سال 24 حمله انتحاری در پاکستان رخ داده که از او جمله 14 حمله انتحاری کسانی هم دست داشتند و حملات که از خاک افغانستان به قصد حمله داخل پاکستان شده بودن. حکومت طالبان بار بار ای ادعاها را که تحریک طالبان پاکستان حملات به پاکستان را داخل افغانستان سازمان میتن رد کردن و ای هفته هم امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفت که نه به طالبان پاکستانی تی تی پی از طرف طالبان سلاح داده شده و نه به اونا پایگاه فراهم شده. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چند بار ادعا کرده که حمله کننده ها از افغانستان داخل پاکستان نمیشن، اما جلوگیری از حملاتی که در داخل پاکستان صورت میگیره وظیفه حکومت پاکستان است که باید این توانه که امنیت تامین شود داشته باشه. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین در مورد ضرب العجل پاکستان به مهاجرین از پاکستان تقاضا کرده که از خشونت کار گرفته نشه و برگشت پناهنده ها باید داوطلبانه و بر رضایت خودشان باشه. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین گفته که حکومت پاکستان فعلا با کمیشنری دی قسمت در حال مذاکره است، در واقع مذاکرات از طرف کمیشنری صورت گرفته تا برای کمک به اونایی که جانشان در افغانستان با خطر روبرو خواهد بود راه های جستجو شوه. به هر حال حتی پیش از اینکه ضرب الاجل به پایان برسد، همونطور که چند لحظه پیشتر گفتیم، سلسله دستگیری ها بسیار شدت و وسعت یافته. تعدادی از پناهنده ها در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که حتی برای خرید مواد ضروری هم از ترس ای که مبادا دستگیر شوند و به زندان فرستاده شوند خانه های خود را ترک کردن نمیتونند. پناهنده ها همچنان به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که حالت فعلی بسیاری از پناهندگان با مشکلات روحی و روانی روبرو ساخته. شاید ایجاد ترس و وحشت بین پناهجویان که در نتیجه دستگیری ها و زندانی ساختن ها به وجود می آید یکی از وسایل باشه که حکومت پاکستان می خواهد از این طریق پناهنده ها همه درها را بروی خود بسته ببینن و به ترک پاکستان ناگزیر شوند. وزیر داخلی حکومت موقتی پاکستان در گفتار تند این هفته خود درباره ای که اخراج اجباری تقریبا 2 میلیون پناهنده به چه شکل انجام خواهد شد توضیح نداد. در عمل تمام افغان ها را در تمام نقاط پاکستان شناسایی کردن و اسنادشان را بررسی کردن و بعد اخراج اجباریشان شاید مشکل تر از چیزی باشه که در ظاهر تصور میشه. بعضی از ناظران میگن که تعداد از افراد تحریک طالبان در داخل افغانستان بسر میبرن. طالبان ادعا دارن که اونایی که داخل افغانستان شدن خانواده های هستن که به خاطر نجات از حملات به افغانستان پناه آوردن. اما در هر حال ناممکن نیست که تی تی پی حملاتی را سازمان بتب، ولی سوال دیگه است که آیا دستگیری عمومی و جمعی و زندانی ساختن افراد و اخراج اجباری پناهنده های افغانستان در جلوگیری از حملات مؤثر خواهد بود یا نه، و آیا این تصمیم عملی شده میتونه یا نه، و خصوص اگر این هم در نظر بگیریم که حکومت فعلی در پاکستان یک حکومت موقتی است که با برگزاری انتخابات عمومی و معلوم شدن نتایجش وظیفه حکومت به پایان میرسه. بعضی از تحلیلگران حتی برعکس هم پیش بینی میکنن. اونا به این نظر هستند که برخورد بسیار خشن و غیر انسانی با پناهنده ها و اخراج اجباریشان و یکی حکومت پاکستان گفته که دارایی ها و بزنس هایشان هم ضبط خواهد شد احتمال داره که نفرت در برابر پاکستان ایجاد کنه و یا نفرت و نارضایتی موجوده تا حد تقویه کنه که تعدادشان حتی تشویق به ایشون که در حملات ضد پاکستان سهم بگیرن و به این ترتیب تهدید بیشتر متوجه امنیت پاکستان شد. وزیر داخلی پاکستان همچنان این را هم گفت که بعد از این و صورت مشخص سر از اول ماه نوامبر هیچ افغان بدون پاسپورت و ویزا داخل پاکستان شده نمیتونه. در طول سالها و تا حال رفت آمد به پاکستان به خصوص توسط باشنده های نزدیک خط دیورند صرف با نشان دادن اسناد هویت هم امکان پذیر بودن. محدودیت جدید ولو اگر امکانات موجود هم باشه که اکثر نمی باشه باز هم گرفتن پاسپورت و ویزا انتظار بسیار طولانی به کار داره. این هم موضوعی است که جنجال زیاد میتونه و هر دو طرف با وجود بیاره. در هر حال بیشتر از یاد کردیم که کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین با حکومت پاکستان در تماس است که راه های کمک و پناهنده هایی را که جانهایشان در خطر است جستجو کنند. و این ترتیب ای هم بعید نیست که حکومت پاکستان طبق معمول در این مورد از ملل متحد کمک های بیشتر پولی تقاضا کنه و امی یکی از عوامل ای همه سر و صدا باشه. در ضمن اگرچه اعضای حکومت پاکستان در انتخابات پیش رو در پاکستان که این حکومت باید او انتخابات خودش سازمان بتن به حیث کاندید نمیتونن اشتراک کنن، اما شاید بسیارشان در انتخابات بعدیش قصد اشتراک داشته باشن و همین دوره موقت شاید برای بعضی از اونا یک فرصت پنداشته شوه که در جامعه مطرح شوند. فعلا در جهان شرایط قسمی است که معمولا مردم کشورهای میزبان در صورتی که شمار پناهنده ها زیاد شوه و بر اونا مشکلات اقتصادی خلق کنه، از سیاستمدارانی که وعده حل این مشکل بتن حمایت میکنن. این هم بعید نیست که حکومت موقت پاکستان از این موضوع به حیث یک وسیله به خاطر کسب محبوبیت در انتخابات بعدی استفاده کنن. اما در هر حال اخراج جمعی تقریبا 2 میلیون نفر در ظرف 3 هفته و او هم در شرایط افغانستان و پاکستان هرگز عملی نیست. اگر اخراج جمعی صورت بگیرد باید به طور اوسط روزانه در حدود 70,000 پناهنده یا بیشتر وارد افغانستان شوند. 70,000 نفر یا بیشتر در چند موتر وارد شوند. اخراج جمعی در اینطور فاصله کم زمانی عملی نیست، اما در هر حال باز هم افغان ها هستند که قربانی سیاست و پالیسی های حکومت ها میشن و باید روزانه با مشکلات پیش بینی ناشده دست و پنجه نرم کنند. یک خبری که این هفته در رابطه با افغانستان جلب توجه کرد، سفر این هفته امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به چین است. چون هنوز هم روشن نیست که تمایل اصلی طالبان در رقابت‌های منطقوی و جهانی زیادتر به کدام سمت است، از اون خاطر طبیعی است که نشانه هایی که این تمایل تا حد روشن بسازه جلب توجه میکنه. در چند هفته اخیر روابط طالبان نظر به هر کشور دیگه با چین نزدیکتر معلوم میشه. چین اولین کشور است که سفیر جدید خود در زمان زمامداری طالبان به افغانستان معرفی کرد و اعتماد نامه خود عمو سفیر به رئیس الوزراء ملا محمد حسن سپرد. پیش از او هم از امضای قراردادهای استخراج معادن با چین به ارزش مجموعی میلیاردها دلار گزارش داده شده بود و این هفته به دنبال این انکشافات سفر متقی به چین. این سفر ظاهرا به خاطر اشتراک در نشست سالانه ترانس هومالیا که این بار در چین دایر شده صورت گرفته. نام نشست است ترانس هومالیا برای همکاری های منطقوی. منظور از ترانس هومالیا کشورهایی است که در دوروبر کوههای هومالیا واقع هستند و با چین سرحد دارند. در همین ساحه هند، پاکستان و بنگلادش هر کدام در بخش های با چین هم سرحد هستند. همچنان میانمار که نام سابقش برما بود در یک بخش با چین سرحد دارند. دو کشور نیپال و بوتان که نسبتاً کوچکتر هستند در دامنه های هومالیا واقع هستند. نیپال برای کوهنوردا دلچسب است چرا قله اورست در کشور واقع شده. در غیر از او در خبرهای سیاسی زیاد از این دو کشور یاد نمیشه. به هر حال سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که در این نشست درباره افغانستان، همکاری های سیاسی، حفاظت از محیط زیست، همکاری های فرهنگی و اتصال منطقوی بحث میشه. در این میان اتصال منطقوی شاید اهمیت زیادتر داشته باشه، چرا به پروژه های عظیم چین در مورد شاهراها در زمین و همچنان راه های مهم بحری همین موضوع ارتباط میگیره. و هفته گذشته سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان پس از ملاقات های سفیر جدید چین در کابل با چندین وزیر کابینه طالبان از احتمال پیوستن افغانستان با دهلیز چین، غالبا دهلیزی که چین با بندر گوادر در پاکستان وصل میکنه، سخن گفت. ملاقات متقی با وزیر خارجه چین هم به گفته سخنگوی وزارت خارجه طالبان در نظر است و متقی همچنان با مسئولین یک کمپانی تولید برق در چین درباره امکان سرمایه گذاری او کمپانی در بخش تولید برق در افغانستان مذاکره کرده و خواستار سهم اونا شده. خلاصه به نظر می رسد که سفر متقی به چین علامتی است که روابط طالبان با چین مستحکم شده می ره. مولوی متقی روزهای بسیار مصروفی را گذشتانده. چند روز پیش در فرمت مسکو که در شهر کازان مرکز تاتارستان روسیه برگزار شده بود هم اشتراک داشت. اما ای که اشتراکش با چه موقفی بود بعدن مورد سوال قرار گرفت. در آغاز صرف گفته شده بود که از متقی به خاطر اشتراک در نشست دعوت شده، اما در آستانه برگزاری نشست زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان گفت که دعوت صرف از طرف خودش صورت گرفته، یعنی که کار وزارت خارجه روسیه یا کار وزیر خارجه روسیه نیست، و ضمناً گفت که متقی صرف به حیث مهمان اشتراک میکنم. خب اشتراک کننده اصلی خود طبعا شده نمیتانم، چرا کسانی که اشتراک رسمی میداشته باشن در تهیه متن اعلامیه نهایی سهم و نقش داشته میباشن و نظرشان تا حد امکان در اعلامیه انعکاس میکنه، اما در هر حال در هر سطحی که بود اشتراک صورت گرفت. و اساس گزارش ها کسی که در مورد تعامل با طالبان مخالفت نشان میداد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود که با متن تهیه شده اعلامیه مخالفت کرد. خب طبیعی است که در مورد نتایج نشست هر حکومت بخشای را که به نفعش باشه برجسته میسازه. تلویزیون ملی در افغانستان که زیر نفوذ طالبان است تأکید به این داشت که نشست از ثبات در افغانستان، از مبارزه طالبان علیه داعش و اقدامات طالبان در مورد منع تولید مواد مخدر ستایش کرد. بسیاری از رسانه ها هم تأکید به این داشتن که نشست به تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان و رعایت حقوق بشر از طرف طالبان اصرار داشت. و کاظمی قومی نماینده خاص ایران در مورد افغانستان ادعا کرد که نشست توافق عمومی اشتراک کننده ها را به این نشان داد که با طالبان باید تعامل صورت بگیره. به نظر می رسه که کم کم صدای تعامل بلندتر میشه. البته نه ای که کشورها با طالبان و پالیسی تبعیض پسندانشان علاقمندی داشته باشند، اما بیشتر به این دلیل که فعلا بدیلی که بتانه در عمل جانشین طالبان شوه دیده نمیشه، و یا هم به این دلیل که فکر میکنم که اگر اونا با تعامل رو نیارن کشورهای حریفشان با طالبان روابط نزدیک برقرار خواهد کردن و شاید به این ترتیب از نظر امنیتی تهدیداتی از طرف طالبان متوجه اونا شوند. طالبان چون دیدن که در این شرایط به رسمیت شناخته شدنشان بعید به نظر میرسه از ایجاد تعامل با کشورها بسیار خوشنود میشن و در این قسمت بسیار کوشش هم میکنن، اما طالبان با اون نوع تعاملی که دو طرفه باشه و خودشان هم در نتیجه تعامل به بعضی از خواسته های کشورها انعطاف نشان بدن هرگز تمایل نشان ندادن. تعامل از دید طالبان یک طرف است، اونا خودشان در هیچ مورد انعطاف نشان نمیتن. جواب اونا به هر گونه تقاضایی که در مورد رعایت حقوق بشر، مساعد ساختن زمینه تحصیل به دختران، تشکیل حکومت همشمول و ایتر موضوعات صورت میگیره، جوابشان این است که این مسائل مربوط به موضوعات داخلی افغانستان میشه. زبیلها مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته موضوعات مثل منع تحصیل دختران و سلب حق کار زنان از موضوعات بسیار کوچک خواند. وقتی یک حکومت و یک نظام در اون سطح فکری باشه که بسته شدن مکاتب و محروم شدن بیش از 1,000,000 شاگرد و منع کار زنان در نظرشان یک مسئله کوچک باشه، حد زده شده میتونه که مشکل تا چه حد بزرگ است. چیزی که مشکل بزرگتر میسازه ایست که مسئولین طالبان هماره ایتور موضوعات فوراً به مسائل دینی هم ارتباط میتن و به این ترتیب به صلاح دست میافن که مقابله با اونا را مشکل تر میسازن. طور مثال این هفته مولوی ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان بسیار واضح و روشن ادعا کرد که اصرار به مساوات زن و مرد خلاف اسلام است و گفت از نظر اسلام حقوق زن و مرد مساوی نیست، مرد باید حاکم باشه و زن باید اطاعت کنه.
ای
این هفته زیادتر موضوعات دیپلماسی و موقعیت طالبان از این نظر در خبرها انعکاس داشت. در این میان روابط سفارتخانه های افغانستان با طالبان مطرح بود. سفارت افغانستان در دهلی به اساس اعلامیه سفارت همچنان به اساس گزارش های رسانه های متعدد بسته شد. این تصویر از فرانس پرس است که روز جمعه گرفته شده. تا او وقت بیرق سرنگ افغانستان در سفارت در اهتزاز بود. اگر سفارت به اختیار طالبان قرار هم نگیره که شاید نگیره، باز هم طالبان امیره که بیرق سرنگ پایین ساخته شده به خود موفقیت می دانند. در مورد علت بسته شدن سفارت البته نظرها از همدیگه فرق داشتند. یک نظری بود که دیپلمات های سفارت یکی پیدگه وظایف خود رها کردن و در بین اونایی که باقی مانده بودن نظر واحدی وجود نداشت. سفارت البته ای ادعا را کاملا رد کرد و کمبود همکاری با ای سفارت یکی از دلایل مسدود شدن سفارت شمرد. در حال سفارت خانه ها چون در بیرون از افغانستان هستن و کارکنانش مورد تعقیب و آزار طالبان قرار گرفته نمیتونن، در بسیار موارد استقلال خود از طالبان حفظ کردن و بایی که از حکومت مشخص نمایندگی نمیکنن، اما با عنوان نمایندگان افغانستان با کار خود ادامه دادن. این تصور با وجود میاره که اگر در داخل افغانستان هم ترسی وجود نمیداشت، شاید ادارات به رضایت خود تسلیم نمیشدن. اما در هر حال سفارت خانه ها کم کم، شاید به دلیل اقتصادی و دیگر ملحوظات، حالت استقلال خود از دست میتن. این هفته در سفارت افغانستان در ترکیه شخصی که مورد حمایت طالبان بود، زبیر ودان، با عنوان سکرتر اول از طرف حکومت ترکیه شناخته شد که این هم یک پیروزی نسبی به طالبان شمرده شده میتانه. بعدن البته گفته شد که سفیر قبلی به جای خود است و طالبان شخصی را که تازه از افغانستان آمده باشه معرفی نکردن. باز هم یک قدم کوچک به سود طالبان. یه طور یک قدم این هفته در سفارت افغانستان در هالند هم برداشته شد. سفارت افغانستان در هالند اعلام کرد که با طالبان از در توافق پیش می آید و در پیش برد کارها با طالبان تعامل خواهد کرد. اما وزارت خارجه طالبان تسلیمی سفارت بزرگتر خواند و گفت که بعد از این معاش کارمندان سفارت از طرف حکومت طالبان برداخته میشه. طالبان در تمام امور با سفارت همکاری میکنن و سفارت از وزارت خارجه هدایت میگیره و همواره به اساس هدایت طالبان عمل خواهد کرد. اینطور حالت واضح است که فراتر از تعامل است. و این هفته یک ممنوعیت دیگه از طرف وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام شد که برگزاری نمایشگاه ها تا تهیه شدن طرز العمل جدید برای نمایشگاه ها معطل است یا منع است. تا تهیه شدن طرز العمل، اگر این موضوع مثل تهیه نصاب تعلیمی برای مکاتب دختران باشه، اصطلاح امر ثانی را بیاد میاره. و هر حال خانجان الکوزه، مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، گفت که قرار است یک نمایشگاه در پشاور دایر شوه، اما از طرف طالبان مکتوب دریافت کردن که در او گفته شده که زنان حق ندارن در او نمایشگاه سهم داشته باشن. اما از طرف دیگه سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان ادعا کرد که یک نمایشگاه بزرگ توسط تعداد زیادی از زنان در کابل دایر خواهد شد. از روی ای دو گفته حد زده شده میتونه که نمایشگاه ها هم که تا حال زنان و مردان مشترکن در او سهم میگرفتن، بعد از ای به اساس طرز العملی که اگر ساخته شود حداقل به نمایشگاه های مردانه و زنانه تقسیم خواهد شد. طالبان با وجود مخالفت و حتی ضدیتشان با کار زنان و تحصیل زنان، تا حالی در مورد نمایشگاه ها در مقایسه با فرامین دیگهشان سختگیری زیاد نداشتن و حال معلوم میشه که مشکل عمومی زنان در افغانستان در بخش نمایشگاه ها هم سرایت کرده. در اوائل سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد از نمایشگاه ها بازدید میکرد و ظاهرا مخالفت نداشت و بعضا خرید هم میکرد. اگر طرز العمل ساخته شوه و به اساس او اشتراک زنان در نمایشگاه های مشترک منع شوه، علامت دیگه خود بود که نشان میده همونطوری که خود طالبان میگن روش های سخت گیرانهشان با گذشت زمان و با محکم شدن پایه های قدرتشان شدیدتر خواهد شد، نه نرمتر. این هفته اولین سالگرد کشتار بی‌رحمانه در مرکز آموزشی کاج بود. این حادثه به حد تکان دهنده و بزرگ بود که سالگرد این فاجعه و یادآوری از قربانیان حادثه میتونه از رویدادهای هفته به حساب بیایه. شمار زیادی از نهادها و مراکز آموزشی و به خصوص بازماندگان قربانیان در داخل و خارج از کشور به مناسبت این روز دردناک مراسم یادبود به جا آوردن و مطالب در این قسمت بیان داشتن. مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که در گذشته هم این منطقه شاهد حملات خونین بودن موقعیت داشت و در اونجا شاگردان جوان به خاطر آمادگی به امتحان کنکور و گرفتن بلندترین نمره ها آموزش می دیدن. ملل متحد شمار کشته شدگان حادثه را 53 تن و تعداد زخمی ها را 110 تن گزارش داد. حمله در زمانی که دور دوم طالبان حکومت به دست داشت صورت گرفت. مسئولیت حملات مشابه را در مراکز آموزشی در دشت برچی و دیگر نقاط معمولا داعش به عهده گرفته. یک معلم کاج سال گذشته درست بعد از حادثه با خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکرد.
جوانایی بودن که تقریبا هر کدومشون در حدود 1.5 سال 2 سال اینا غیر از درسای مکتب به کورسا درس میخوندن به خاطر آمادگی که 2 سال روز بعد امتحان کنکور برگزار بشه. 1 سال 1.5 سال اینا درس خوندن به کورسا درس خوندن به خاطر امتحان کنکور، اما متاسفانه نشدن که امتحان کنکور برن.
در یک گزارش دیگه رادیو آزادی که بعد از حادثه به نشر رسید، پدری که جگرگوشه خود از دست داده بود با یک غم عمیق در دل ولی با استواری در ظاهر از دخترش یاد میکرد.
ما شوخی میگد که ما بخوانم بیم پس رئیس جمهور شم، ما بخوانم بیم پس یک وکیل شم که در ملت افغانستان اگه خدا لایق داد ما خدمت کنم. دیگه یالی که اون شهید شده رضا به رضای خدا دیگه چیز ندارم.
همین حس استادگی در برابر مشکلات و مقاومت در شاگردانی که از حادثه جان سالم بدر برده بودن یا زخمی شده بودن و خوبی دیده می شد.
خیلی صحنه دردناک است، اما بازم ما ادامه می دهیم به درس خود و هیچ وقت کلمه به نام تسلیم وجود نداریم به نام توقف.
روحیه تسلیم و توقف در این جوانان متین و با اراده دیده نمی شه. اما وقتی نظام ایده یک کشور مسلط شود که تمام زنان از صنف 6 به بالا از درس خواندن و تحصیل با استفاده از زور محروم بسازند، شاید توقف صورت بگیرد. اما آنچه روشن است این است که این توقف موقتی خواهد بود. بیننده های عزیز، بعد از 7 روز با برنامه بعدی روز هفتم بار دیگه در خدمت شما بینندگان قرار خواهد داشتیم. خداوند بزرگ نگه دارتون.
دنیا عروس دنیا، ولی کابل بحر من زیباست. یک گلبه کاغلی دارم دوتن، دنیا به گردش نرسه ای هموطن. یک گلبه کاغلی دارم دوتن، دنیا به گردش نرسه ای هموطن.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما کسی است که از 3 دهه به این سو خیاطی میکنه و در این مدت شاگردای زیاد را در خیاطی آموزش هم داده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، تشکر از این که در مهمان آزادی با ما هستین. خدا به شنونده ها معرفی کنین.
نام من حکیم است، مؤسس خیاطی نصیب در کابل و افغانستان. از سال 1366 شروع به کار کردیم تا این روز دیگه در جایهای مختلف، کابل، مزار، پاکستان، بازم کابل و این دوباره پاکستان کار کردیم. یک زندگی پر از نشیب و فراز در دنیای خیاطی سپری کردیم. و عرض سلام میکنم خدمت شما فرشته جان، جمله همکارایتان و دوستایی که از طریق کار خیاطی مرا میشناسن، به اونا همچنان باقی شنونده هایی که شما دارین به همیشون
سلامت باشه. نکیم جان، خودت گفتی که سالای سال مشغول خیاطی هستی، چی باعث شد که خیاط شوی؟
بله، چی باعث شد که خیاط شم؟ اتراس در اصل من در زمان مکتب که بودم برادرم خیاطی میکرد، گای گای میرفتم در پالی از اوم کار کو میکرد، من اگرقم خوشم میامد، من تا همکاری نداشتم کدیش، همراهش میشتم قصه کده و کار میکرد، من را خوشم میامد. بازمی در ذهن من یکان چیز مجسم میشد در این کارا. اصلا من در اون زمان مکتب میخوندم، کدام علاقه خاص به خیاطی نداشتم و چون یکم که بچه لایق بودم در اون زمان مکتبم، هدف چیز دیگه بود که باید از مکتب فارغ شیم یک رشته دیگه چیز بخوانیم. اما متاسفانه زمانی که با مکتب خلاص کردم، در اون زمان البته دستگری می برد، باز من رفتم به خدمت مقدس عسکری. از عسکری که خلاص شدیم، بازی تحول آمد در افغانستان که مجاهدین گرفت که جنگا و مهاجرت ها ویا شد، باز ما مجبور شدیم رفتیم به طرف مزار شریف مهاجر شدیم. در شهر مزار شریف چون شغلی هم نبود، مردم زیاد به سر و به سرنوشت شده بود، همگی از خانه و جای به جای شده بودن. باز ما همین چیزایی را که از برادر دیده بودم، البته یک کم کم دوکان گرفتم و ایسته ایسته به کار انداختم خدا، چون قبلا هم عرض کردم که من یک ذره در درس ها لایق بودم، خوب بودم، باز به اون نسبت خدا کوشش کردم در کار رساندم و اونمو شوق بودم و علاقه بود که تا امروزی روز در این کار بند موندم. هرچند که هدف زندگی می نبود، اما حالا دیگه ازش راضی استم. همین شغل است که با مو عشق و محبت انجامش دادیم، می تمش توکل به خدا تا که زنده استیم در این کار کوشش میکنیم باشیم، ازش راضی استم، یعنی کار خوب است.
تا اینجا رسیدن در شروع چقدر کالای مردم خراب کردین؟ ما بعض خانما شکایت هم میکنن که ما یک چیز گفته بودم و خیاط دیگه چیز دوخت.
بله، خو اترس امی هر کس اصلا زیادتر دوستا در مصاحبه و یای خود همیشه در خوبی های خود یاد میکنن که ما این کار خوب کردیم و کاره، یعنی خرابی خود سرش خاک مندادن. اصلا در کار، در شغل، در مسلک تا که خرابی نداشته باشه آدم خوبی نمی باشه، موفقیت به دست نمی آید. اونمو خرابی هاست، امو تجربه هاست که آدم می رسانه. دیگه به نظر ما که حتمی در اوائل چیک شاید عالم خراب کنیم دیگه. گفتیم استادای ما کار او آتش است، منتها کوشش زیاد مایی بوده که همیشه خوب کار کنیم، دل مشتری رو بدست بیاریم، قناعتش رو بدست بیاریم، مردم از ما راضی باشه. و قبلا هم گفتم کار است که مو ای عشق علاقه به می کار است و بسیار کار خوب است و شغل است که با جان و دل همیشه مکتش پیش رفتیم و پیش میریم.
خب خودت گفتی که در جای مختلف خیاطی کردی، بعدن از مزار باز کجا رفتی و این خیاطی را باز کجا با خود بردی؟
در شروع که از کابل ما مهاجر شدیم به مزار شریف، به مدت 8 سال یا 9 سال به مزار شریف بودیم که با بهترین فامیلا و خانوادهایی که از کابل مهاجر شده بودن در سطح بالای افغانستان بودن، البته کارمندای دولت یا امرایشان کارایشان را پیش می بردم. عموما پیش ما مردم های نام‌آور و فامیلدار می آمدن. باز 8-9 سال میشه که بودیم، البته او زمانی بوده که باز طالبا بر بار اول کابل را گرفته بودن، مزار شریف را تصرف کردن. باز مزار شریف را تصرف کردن دیگه دیدیم کجا یعنی شغل ما خلاف فکر اندیشه دولت و زمان بود، باز از اونجا مهاجرت کردیم، آمدیم به پشاور. تقریبا 13 سال یا زیادتر کمتر به پشاور بودم که از اون دور کار پشاورمون بسیار خاطرات نیک دارم، بسیار کارهای خوب با مردمای خوب، با مردمای بسیار خاندانی آشنا شدیم، کارهایشان کردیم، واقعا ازشان خاطرات خوب دارم. بله،
در این مدت شاگرد هم پرورش کرده، آموزش دادین با کی کی؟ اعضای خانواده دیگه هم به این خیاطی رو آوردن؟
بله بله، ما تقریبا حسابش شاید حساب نکرده باشم با صدها شاگردا دارم که نام خدا میاله در از اون دوری که در مزار بودیم از اون دور هستن، نمیاله به خود مزار هستن، به کابل هستن. ضمناً تو اگر لاف نشد به نامش کنی زمین بر کشوره که بگین شاگردای ما هست، یکان وقت زنگ میزنن، یاد میکنن، پرسان میکنن و مهمتر از همه ای که خودشان خانوادهشان همیشه بر ما دعای نیک میکنن.
و از خانواده خودتان باز به نقش قدم خودتان کی رفته؟
از خانواده خودمان سلطان جان هست، بچه کلانم که واقعا او از زمان طفولیت دیگه بادیگاردی کرده کتیمه، نام خداش امیال خوب میدرخشه، خوب بهترین دیزاینر شده و البته مسلکی درس گرفته و مخته و بهترین کارا میکنه. متاسفانه دیگه حال شرایطش خب در افغانستان مساعد نیست دیگه، به سرنوشت موندیم کل ما، اتو کارهایی که ما میکنیم زمینش مساعد نیست در شرایط کنونی.
در خیاطی یگان دفعه اعتراض میشه که با مردم مختلف سر کار میداشته باشی، اعتراض ما هم امرایشان دوچار شدی که قار شده باشن یا مثلا یک کم وقت که گفته باشی قراره که برنامه ریزی شده باشه با وقت خودت کارایشان ختم نکده باشی، دستشان نداده باشی، باز با کدام وضعیت روبرو شدی؟
والا خاطرات زیاد است. از این جمله یکیش به شهر مزار شریف بودیم، لباس های از اون وقت دیگه دود عصر زمان قماندان میگفتن، قماندان ها بود، کدام کسش لباس هایش پیش ما بود. ما تصادف یک خورداد یکم فوت کرده بود در مراسم فاتحه از او بودیم که او وقتی تلفون های موبایل و امرو یا نبود، باز تصادف یک شاگرده که من دویده دویده بسیار به عجله آمدم، مسافه را هم دور بود، البته 25 دقیقه نیم ساعت را دور بودیم، آمد در مفاتحه هم را گوشه کرد، گفت استاد این تک نفر آمده که لباسایش در دکان مانده، میگه اگه نامدی دکان تا میگه. باز از امو مراسم فاتحه تیزه که در بر آمدیم در یک محتر شدیم رفتیم، لباسایش البته آماده بود مگر دکان قل بود چون ما در فاتحه بودیم. باز لباسایشان دادیم، کدام چیز دیگه پیش نشد. در غیر از این تو کمی کاستی بوده حتمی گاهی آدم چون شرایط کاری افغانستان هم یک نواخت نیست، زمینه مساعد نمی باشه، گاهی برق نمی باشه، گاهی تیل نمی باشه، گاهی ماشین خراب، گاهی خود آدم پرابلم پیش میکنه، در کل دمی کار تولیدی یک پس و پیش می باشه دیگه. چون من قبلا هم عرض کردم با فامیلای بسیار خوب با روشن فکر از طبقه بالا تو سر و کار داشتیم، باز بسیار بمو برخورد خوب و نیک با لبخند، یعنی کمتر جدیت نشان دادن در برابر ما. از همه دوستایی که همراه ما داد و ستد داشتن خاطرات نیک دارم.
تو کالا به قرضم دوختین یا نه؟ مثلا کالا را دوخته باشین پولش کس نداده باشه گفته قرض؟
والا بازم از امو شهر مزار شریف خاطره دارم بک که یک دو تمشیره بود بر سرما یک دو لباس خواده دوخت. خب یک بار آمدن که لباس ها رو بته پیسه نداریم مفتوم نمیشه پیسه تانه بتین. دو بار سه بار بالاخره در او زمان موترهای والگای روسی بود موتر سال در یک موتر والگا آمده بودن این عاشق کدن ما این لباس همه بریم هر قسم کشه تو پیسه میسه باید از ما نخوای و ما چون وقت جوش جوانی بود کدشان چق کده بودم نمیفتم پیسه بود که ما زحمت کشیدیم. باز بالاخره امی دو همشیره رفت در موتر شیش درایور از آمد یک آدم بود گفت برادر من یک درایور هستم این همی مردم مردم هایست که از مردم های رسول پهلوان از در وقت رسول پهلوان میگفت اگر کالایش نتی ممکن کدام با کدام وضعیت خوب پیش نبیه. باز من همونج دوستات توصیه کرد گفت بته دیگه خیره بلده پس یا که قشق که بود اونمو دیجور لباس دادم به من کس پیسه نداد. زمنان تو قرض و هم و گپا زیاد بوده خود افغانستان ما نامخدا زیادتر رمی مسائل رواج است. این یکی از خاطرهایی بود که دیجور لباس برم از پیش ما بزور بردن به مفت به قرضم نه دیگه بردن.
خب خودت در دوره های مختلف خیاطی کردی، اخیراً ما با برخی از خیاطای دیگه که در شهرهای مختلف افغانستان صحبت کردیم گفتن اقتصاد مردم خراب شده. مثلا سابق در عید و در نوروز همگی لباس جور میکردن، حتی یک جوره یک نفر یک جوره دو جوره سه جوره هم لباس جور میکرد، در یک چندی داخل لباس ها جور نشده. یا خودتان با متر یک وضعیت روبرو شدی که بفهمی مثلا اقتصاد مردم خراب شده به خدا لباس کم آوردن به دختن، یا اتر خودت تفاوت ها را احساس میکردی؟
بله بله اکثرا مردم ما در مراسم عروسی مراسم امین شوخینه و شوشش و چون مردم ما مردم است که یک فرهنگ بالا داره زیادتر اناناتشان نمی پسندن دیگه همون لباس ها و اینا یکی از جمله شوقایشان است که در محفل باید دو دانه سه دانه بپوشن. به اندازه نهاییش کم شده بود دمی وقتای آخر که ما کار میکدیم اصلا مردم کوشش میکنه کنمو یک لقمنان برخواد درست کنه. لباس دیگه در جمله عیشنوش میره به نظر من. هر وقت که جیب آدم خوب پول پر بود دارایی زیاد بود باز لباس میسازی فیشن میکنی. اکثرا مردم ما آدم و مشکلات و اقتصادی خود دست و پنجه نرم میکنن مصروف هستن. حتی به عروس ما که شاید بودم در می اواخر بر عروس کس لباس نمیساخت کوشش میکردن که را بگیره میفتن دو ساعت یا یک ساعت میپوشه به محفل ارزانتر شوه بر ما. این قسم بود دیگه از فرمایش یا
باز
کم شده بود.
باز خودت که مثلا نانآور خانواده هستی خیاطی هم پیشیت هست، به این که باز مشتریات کم شده یا سر اقتصاد خودت چقدر تأثیر گذار بود؟
از یک چیز من مایوس نیستم که اقتصاد در کل در افغانستان ضعیف شده در این مرز جگرخون نساخته دیگه. از ما در شروع مونم یک سوزن انگشتانه سرمایه ما بود فعلا جز دربار خدا چیز دیگه نیست. سر اقتصاد عموما اقتصاد مردم صدمه دیده چون از وضعیت ها کس راضی نبود. آرامی که می باشه خود پالی آرامی یک کسب کاری باشه زندگی انسان صدها نیازمندی ها داره باید دور آدم حل کنه اما این مشکلات هست دیگه اقتنا سرمانیست عموما مردم ما باید دست پنجه نرم میکنه و با ما زیادتر چون اهل کسب هستیم اما کسبی در افغانستان عموما کار کرده خورده خرچ کرده روز که کار کرده شب خرچ کرده دیگه کار که نباشه مشکلات زیاد هست هست و خواهست.
خب خودت بیشتر از لباسا و یا یاد کردی از خانما یاد کردی اما من باید سوال میکردم خودت مردانه دوزم هستی یا تنها زنانه میدوزی؟
ما در شروعی که من کار میکردم اما البته از برادرم نقل میکردم خدا مغفرتش کنه اونا فوت کرد عمومی بود مردانه و زنانه هرچید بود تقریبا تا می وقتای اولی که در مزار شریف دوکان گرفتیم کار میکردیم مردانه و زنانه میدوختم. بعد از این دیدم که این نیازمندی های بازار ما سر مود و فیشن زنا زیاد میچرخه و دمو زمانم احساس میکردم که تو آدم مسلکی و کارکن که به حساب فکر خود به کار پرته و مو استعداد خود به خرج بده که نیازمندی های یک زن و شوقایش به لباس پوره کنه، چیزی که اونا فرمایش میدن مردم دل خدا او نمیکرد. باز من کوشش کردم که میتنه رشته زنانه رو پیش بگیرم و ازش کار بگیرم، نگم تا فعلا در زنانه ماندیم.
خب کمی ازی بگو که مثلا در مود فیشن خانما زیادتر لباسای افغانی را دوست داشتن که خودت برشان بدوزی، لباسای کشورهای دیگر را تقلید میکنن، یا ای که از مود روز از تلویزیون کپی میکنن، با چی نوع مشتری ها سرکار داری خودت؟
من خب مشتری های ماشاءالله قبلا هم گفتم بسیار در کلاس بالا از خانوادهای واقعا لباس خود چیزیست که مردم های پیسدار و فامیلدار زیادتر استفاده میکنه، مردم غریب بیچاره شوقشان همیتانه متاسفانه پوره کن. در اوائل زیادتر سیستم قسمی بود که مردم از طریق انترنت، و وقتا که حتی انترنت نبود که تلاکای سال میامد، یعنی از غرب کپی میشد مود و فیشن. اما در آخر ندرتا باز از لباس هایی که وطنی خود ما بود به حساب سبک پکتیا و سبک بامیان اینا استفاده میکردن. البته در مراسم شوخینه و همی شوشهش و محفلک های خرد خود، اما بازم در محفل های کلان عرصی و مود و فیشن کپی از غرب بود مکریا استفاده میشود.
آل فعلا در کجا هستین بعد از اینکه تحولات رخ داد در افغانستان در دو سال گذشته؟ بالای زندگی شما من ایسی خیات چی تأثیر گذاشت و شما را به کجا کشاند؟
تاثیر شرایط سر ما همی بود که ما دیگه نتانستیم به او شیوه و به او آزادی که داشتیم، چون در کار ما که اندازه گیری نباشه با یک زن آزاد آدم صحبت کردن نتانه، ناممکن است که کار پیش بره. دیگه ما خواهد و خیات هایی نیستیم که از روی پیران یک پیرانه که کمرچین بدوزیم اندازش از پیران قبلی بگیریم. دیگه متاسفانه کارم ضعیف شده بود و شرایط کاری هم بسیار قید شده بود برای ما. فعلا در اسلام آباد زندگی میکنم به شکل بسیار بی سرنوشت، نمیفهم دیگه آینده چی است. از گذشته مقصر کردم منتها در مورد آینده کدام برنامه نداریم، نمیفهم در اسلام آباد است.
فعلا هم خیاطی میکنین، براتون مشتری ساختین، میای مردم میشناسیتان که خیاط هستین، کالا میارن براتون؟
خب شناخت چون از ما تقریبا نسته ده زیادتر میشه، ما مسلک پیش بردیم طبعا شناخت از در شهر در بازار در جایی که میریم مردم معرفیست یک پرسان میکنن. منطقه چون مشکلات های پاکستان با کلگی معلوم است، ایجا شرایط ویزا سخت است، شرایط بود باش سخت است، ما نمیتونیم مثل که دوره قبل ما 13 سال به این کشور خیاطی کردم و زمینه مساعد نیست. حاله مشکل است که آدم باز سرمایه گذاری کنه یا دوکان کنه، چون اینا حالا ویزا نمیتن، شرایط زندگی سخت است. حتی بدون از این که ویزا یا پاسپورت در دستت نباشه پول نمیتونی از این ملک به دست بیاری، از طریق بانکا نمیتونه اولادای درس بخونه، نمیتونی به شفاخانه مراجعه کنی. به حساب به سرنوشت ماندیم دیگه، ببینیم توکل به خدا.
پس اکنون خیاطی نمیکنین؟
خب خیاطی یک شوق خاص زندگی ماست، اما متاسفانه حالا نمیکنم.
ولی امی که میگن که در خیاطی دید چشم میره، ای تا چه قراست است؟ چون کار سوزن کار خیلی باریک است و ای کارم پر از هنر.
بله بله، ای اکثرا پیش مردم ما می مطرح که یک نفر سرش سفید میبینن میگن ایره خیاطی سرش سفید ساخته یا سرش خیاطی کل ساخته یا چشمهی شده. من که دیدم امی تجربه خودم در شروع ما به می فکر بودم، اما زیادتر کسا رو دیدم در اجتماع که عینک میپوشن چشمهای ضعیف دارن اما خیاط نیستن، یا سرشان گرد تاس کل شده خیاط نیستن، یا مویای سفید دارن خیاط نیستن. به نظر من یک ایده غلط هست. او ایرسی می باشه یا چطور در انسان فرق میکنه.
اما باریک بینی را خیاطی خود دارد اگه یک قدر مثلا.
بله
بگوین در این مورد
باریک بینی خو هر کار داره. زیادتر فرض مثال حال خود امی مسلک سادسازی کم شده، سابقه می سادسازی هم که می دید سادسازا در چشمشان یک دربینک بود زربین ساد سرساد کار میکردن. حال فعلا امی کار موبایل شاید زربین شده باشه، بسیار میدکاری داره و هر کاری زره کاری را داره. در کل من کار حیاتی را بسیار زیاد دوست دارم، بسیار یک کار خوب است، مشروط به می که با مردم های خوب سر کار داشته باشیم، مردم های با فرهنگ باشن و این خوشبختانه این خاطرات نیکه من خودم دارم، گفتم همیشه با مردم های خوب و این افتخارم است که امیال همون مردم ها از خارج و داخل شماره مرا دارن یا از طریق فیسبوک اینا همیشه اول مرا میگیرن، از من اول پرسی میکنن، همو کسایی که در مدت 30 سال یا 20 سال با من معرفی بودن بعضا از من پرسان و اول گیری میکنن.
بعض اوقات فامیلا اولادای خدا نمیارا نزد خیاط شاگرد میشنن که یک کسب به یاد بگیره، این کسب باز درآمد داره، آینده ساز است؟
والا نظر به شرایط فعلی فکر میکنیم، مردمای سابق ما خو چون شرایط کشور ما همیشه جنگی بوده و زیادتر به می فکر است مردمای بخصوص پدرها که میگه در پالوی یعنی درس و سبقی که در مکتب میخوانی یک کس باشه، ولو مستریگری باشه، خیاطی باشه، چون که ما شما همیشه در شرایط افغانستان دیدیم یک نظام آمده نظام دیگر از بین برده، بازم او کارمندای دولت و همه گیره اینا جواب دادن، بازو بیچاره بیکار مونده و بیروزگار خود این یک کسب اگه داشته کوشش کرده که یک دوکان یا یک جای کار کرده این خوب است، بله درآمد خوب داره. شخص خود من چون در شروع پدر من یک افسر نظامی بود، اقتصاد بسیار متوسط داشتیم، من خاطرات خوب دارم، درآمد خوب کردیم از این خیاطی، بله تمام امی زندگی من رو من از خیاطی پیدا کردیم، خوب زندگی کردیم در مدت خیاطی کردیم، ما شکرگزار هستم.
و خب باز وقت میافتین که به خانواده هم لباس بدوزی، فرمایش خانم و دختر و اینا را هم برآورده بسازی، یا ای که تنها مصروف مشتری ها و دقصه کالای خانواده باز نمی بودین؟
بله بله، من زیادتر نظر به می شوق علاقه به کار خود داشتم، به مراجعین اینو همیشه وقت کوشش کردیم در قدم اول در مصادر جدول مراجعین ما قرار بتم، زیادتر وقت شده که از فامیل تکه بوده یا فرمایش بوده و مانده پیشم، دیرتر مانده منتها باز کوشش کردیم که برسم، مگر کمتر رساندیم خدا راستی واقعیت است، اتا به خود ما بسیاری وقت نرسیدیم. من دوستای که امرای من معرفت دارم در زمانای جوانی اتا ما تو وقت میشد 20 روز بعد یک ماه بعد من میدیش من وقتا خوریش تراشیدن مود بود میتراشیدم، باز یک سلمان بود در دور پاکستان و همیشه که من پیش میرفتم میتونم بگم مویای من اصلاح کن ریش من اصلاح کن میبخیلم کدام عرصی خبر هستی، در غیر من تو به خود نمیرسیدم، زیادتر مشغول کار میبودم.
و حالا که دوباره برمیگردی و خاطراتت مرور میکنی، چی میگی به او جوانایی که رشته خیاطی را علاقه دارن و میخواین به این رشته رو بیاورن، یا خانوادهایی که مثلا آمی از وانیستن اونا را تشویق نمیکنن، برای از اونا خودت چی میگی؟
والا گفتنی من خواهم نیست که نه تنها به شغل خیاطی، شغل خیاطی بسیار شغل خوب است نیکه، منتها بر جوانا گفتنی من همیست که در پالوی درس در پالوی تحصیل یک مسلک یک شغل به حساب آمی مردم ما یک کسبه، اینا همیشه باید یاد داشته باشن چون شرایط وطن خوب نمی باشه، حتی به می مهاجرت حال امروز کسایی داریم ما در امریکا رفته بیکار ماندن، اینا باید یا تحصیلات بسیار بالا داشته باشن یا ایست که اگر امی کسب و کارم امرایشان باشه بل خوب است. بسیاری شاگردای من سوانا به مو امریکا یا لندن اینا رفتن، اینا خیاطی میکنن ازش رازیستن و مثل ازی بسیاری کسبای دیگه است، مستریگری یا به مهاجرت به کشورهای دورتر خوب است اگر هم یاد داشته باشن.
اگر به خودت موقع مساعد شوه که به کشور سوم بری، آیا خودت بازم امی خیاطی را باز ادامه خود دادی یا ای که باز نشسته میشی دیگه تقاعد میکنی از خیاطی؟
والا امو یک شرک است میگه زندگی در جگر خواست و در پا سوزن است، تا نفس باقی است در دست ما سوزن است.
خب کدام گفتنی پیام در رابطه به افغانستان، در رابطه به روز روزگار، در رابطه به تجاربی که دارین اگه در پایان از این مصیبت داشته باشین؟
گفتنی ما برای دولتمندای افغانستان امی است که تنها امنیت و آرامی ضرور نیست، در پالیزی زمینه کار برای جوانان مساعد کنه، برای همه مردم و امی درس تحصیل برای دخترک ها که از او جمله ما هم پریشان حال احوال دخترای خود هستیم. امیال یک دخترک ما اصلا شش که بسیار بسیار دختر با استعداد بود و از درس مانده، او از دور کودکستان تقریبا 9 سال از دور کودکستان تا سن 6 رسید اول نمره بود و همیشه امی تقدیرنامه و مدالاش پیش ما کلکسیون شده از درس مانده. دختر دیگه صنف 12 را فارغ شده از درس مانده دیگه. اگر می دخترک ها را سرش توجه کنن، توجه به کسب کار جوان ها داشته باشن، فابریکا جور کنن، زمینه کار مسئل کنن، مردم به ما چرا در ملک آواره باشد، سرگردان باشد، برن در ملک خود هر کس امرار حیات کنن.
بسیار زیاد تشکر حکیم جان، مؤسس خیاطی نصیب، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرویتان.
وقتی هستی کنارم، دل دارم، گلزارم، بهارم. وقتی نباشی خیلی غم دارم، تب دارم، بیمارم. بی تو خستم مثل گیتارم، غم بارم، افکارم. با تو سرود سبز بهارم، بی خارم، سرشارم. ای انیس و یارو، ای هم نفس، ای دریچه باز این قفس، از تنه مردم هرگز نترس، تا آخر دنیا با من بره. با تو آباد و خیلی خندانم، میدانی میدانم. بی تو غمگین و خیلی ویرانم، when marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have a way with me.